شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ از فرسنده رادیو لورا پخش می شود. امروز دوشنبه 19 ماه سپتامبر 2016 برابر با 29 شهریور ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه ای از خمیرا آغاز میکنیم. به زمانی که محبت شده افسانه،
خوبی گشتم به تو رو تو چه فریبی رو غمهای جهان را تو خریداری آخر تن ما رو تو شکیدی رو
ارجمند. تا چند لحظه دیگر گزینه ای از هم اخبار برزتان خواهد رسید. مژده به نابینایان و خانواده های عزیزشان. پایان نابینایی. دکتر همایون، پزشک ایرانی، موفق شد در امریکا عینکی را بسازد که با استفاده از آن افراد نابینا دوباره جهان را ببینند. ایشان این موفقیت خود را مدیون مادرش که نابینا بود می داند. ایرانی سازنده است، ایرانی اصیل، به دنبال ساختن است و نه ویران کردن. به گزارش ایران پرس نیوز، صمد بهرنگی خودش غرق شد، ساواک غرقش نکرد. صمد بهرنگی قصه نویس خوب بچه های ماهی سیاه و کوچک دریاها بود، اما در رودخانه ارس غرق شد. شنا نمی دانست و بیگدار خود را به آب ارس زد و گرفتار موج شد و رفت. دکتر حمزه فراحتی میگوید که دکتر دامپزشک است، از دوستان صمد بود و خودش هم آذربایجانی است. او هم در آن دوران که صمد غرق شد افسر وظیفه بود و در آذربایجان خدمت سربازی میکرد. با صمد دوست بود و اغلب با هم این طرف و آن طرف میرفتند. روز غرق شدن صمد نیز با هم رفته بودند آبتنی در ارس که صمد هوس شنا میکند. حمزه فلاحتی در کتاب خاطراتش به دقت نوشته که به او اصرار کردم که چون شنا بلد نیستی زیاد جلو نرود، اما گوش نکرد و جلو رفت و ناگهان موج ارس او را برد. جسدش ساعتها بعد در فاصله زیادی به کنار رود آمد و از آب گرفته شد و من بیچاره را هم ساواک دستگیر کرد، نه به اتهام غرق کردن صمد بلکه به اتهام دوستی و نزدیکی و همفکری با صمد بهرنگی. لباس افسری وظیفه را از تنم کندند و رفتم برای سالها زندان. بعد از انقلاب که همه پرونده ها و اسناد ساواک آشکار شد، معلوم شد ساواک بعدش نمی آمد. شایع غرق شدن صمد به دست ساواک را دامن بزند، زیرا باعث ترس روشنفکران می شد. اما در آن ماجرا دست نداشت و اساساً صمد خودش غرق شد و به ساواک مربوط نبود. آقای فراحتی خوشبختانه همچنان زنده است و در آلمان زندگی و کار می‌کند و بسیار هم مورد احترام طیف وسیع چپ‌ها و مهاجرین ایران است. تولد سالانه 30,000 نوزاد معلول در ایران. روزنامه آرمان امروز گزارش کرد آنطور که روز گذشته رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرده است، سالانه در ایران 25 تا 30 هزار کودک معلول به دنیا می آید. انوشیروان محسنی بندپی بر اجباری شدن مشاوره ژنتیک تاکید کرده است، اما آنطور که کارشناسان عنوان می کنند، تنها در صورت اجباری شدن آزمایشات ژنتیک می توان نرخ تولد کودکان معلول را کاهش داد. کاهش معلول زدایی و معلول زایی در یک جامعه نشان دهنده توسعه یافندگی آن جامعه است. به همین دلیل در سالهای اخیر فعالیت‌هایی برای کاهش معلول زایی انجام شده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، هر 8 دقیقه یک کودک معلول در جهان به دنیا می آید. حدود 500 میلیون معلول در جهان وجود دارند که 80% آنها در کشورهای جهان سوم ساکن هستند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد 15% از افراد هر جامعه معلول هستند که در ایران این آمار به بیش از 100 میلیون نفر می‌رسد. 2 سال پیش یحیی سخنگویی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت که آمار معلولیت در کشور طی 2 سال اخیر از 10% به 15% افزایش یافته است. هرچند افزایش معلولیت به موارد مختلفی از جمله تصادفات بستگی دارد، اما مشکلات ژنتیکی نیز در این زمینه بی تأثیر نیست. تا جایی که مسئولان بر آن شدند که معلول زایی را با بهره گیری از مداخله علم ژنتیک و مشاوره در کشور کنترل کنند. به همین دلیل تشویق زوجهای جوان برای مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج در برنامه‌های دولت قرار گرفت تا به این طریق نرخ معلولیت در کشور کاهش یابد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر نتایج مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج آنچنان بازخورد داشته است که سازمان بهزیستی نیز هزینه افرادی را که به علت ناتوانی مالی تحت پوشش این سازمان و کمیته امداد خمینی هستند به گردن گرفته است. وبسایت فول گزارش کرد آینده‌ای تاریک برای بازار نفت. نبود تعادل در سطح عرضه و تقاضا برای نفت آینده مناسبی را برای بازار نفتی برمقان نخواهد آورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از وبسایت فول، افزایش بهای نفت به 2 عامل وابسته است: افزایش تقاضا و کاهش عرضه. با اینکه هر 2 عامل طی سال گذشته میلادی در جهت مناسب حرکت می‌کردند، آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک گزارش‌های منتشر کردند که چشم‌انداز بازار نفتی را نامساعد نشان می‌دهند. این مسئله می‌تواند موجب شود بازار طلای سیاه برای مدتی بیش از آنچه این صنعت انتظار داشت نامتعادل باقی بماند. این امر همچنین میتواند به سرمایه گذاران در بخش نفت آسیب وارد کند. بر اساس تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، پیش بینی میشود تقاضا برای نفت در سال جاری میلادی 1.3 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با اینکه این عدد مناسبی به نظر میرسد، همچنان از پیش بینی گذشته این نهاد 100,000 بشکه در روز کمتر است. همچنین این آژانس پیش بینی کرده است در سال آینده میلادی نرخ رشد تقاضا برای نفت کنتر شود و به 1.2 میلیون بشکه در روز برسد. باز هم اقدام به خودکشی دختر جوان در همدان. پرسنل آتش نشانی همدان جان دختر جوانی را که قصد داشت با پرتاب خود از بالای تقاطع غیر همسطح به سطح خودکشی کند نجات دادند. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ساعت 1:25 بامداد ماموران گشت نیروی انتظامی طی تماس با سامانه 125 با اعلام اینکه دختر جوانی در میدان بسط همدان قصد خودکشی دارد از آنان برای نجات جان وی تقاضای کمک کردند. آتش نشانی با حضور در محل اعلام شده مشاهده کردند دختر 18 ساله‌ای خود را به ضلع شرقی پر رسانده و قصد دارد با پرتاب خود اقدام به خودکشی کند. مردم حسرت دوران صدام و قذافی را می‌خورند و دختر صدام حسین و پسر قذافی به صحنه می‌آیند. سقوط دو رژیم صدام و قذافی در عراق و لیبی پیامدهای چنان فاجعه‌بار به همراه داشت که اکنون دختر صدام خود را آماده به دست گرفتن قدرت در عراق و پسر قذافی نیز خود را آماده بیرون آمدن از زندان و به دست گرفتن نبض لیبی است. آنها هر دو می‌دانند که مردم عراق و لیبی اکنون حسرت دوران قذافی و صدام را می‌خورند. دختر بزرگ صدام دیکتاتور که رقد نام دارد یک ائتلاف قبایلی در عراق تشکیل داده و با همین ائتلاف می‌خواهد در انتخابات سال 1397 مجلس عراق شرکت کند. رقعت صدام 48 سال دارد و در کشور اردن هاشمی زندگی می‌کند و دولت این کشور با درخواست دولت سابق عراق برای استرداد وی به عراق موافقت نکرد. هانیبال قذافی پسر معمر قذافی نیست که قرار است به زودی از زندان آزاد شود در تازه ترین اظهاراتش به قاضی دادگاه گفته است در صورت آزادی حاضر است اطلاعات دقیق خود از ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان پرده بردارد. شواهد نشان می‌دهد که این نیز مقدمه است برای آزادی پسر قذافی و نقش آفرینی تازه‌اش در لیبی جنگ زده. مظنون بمبگذاری نیویورک شناسایی شد. پلیس نیویورک اعلام کرد که فردی 28 ساله به نام احمد خان رحامی در ارتباط با انفجار روز شنبه در منهتن تحت تعقیب قرار دارد. وی ساکن نیوجرسی است. به گزارش CNN پس از انفجار منطقه نیوجرسی پلیس نیویورک دنبال احمد خان رحامی مظنون بمبگذاری اخیر در امریکاست. پس از انفجار شنبه شب در محله چلسی نیویورک جستجوها برای پیدا کردن مظنون این انفجار ادامه دارد. در آن انفجار به 29 نفر زخمی شدند. پلیس به دنبال مردی به نام احمد خان رحامی است که گفته می شود در هر دو مکان و همچنین در جایی که شیء انفجاری دوم پیدا شد رویت شده است. پلیس وسیله‌ای را پیدا کرد که با چسب و سیم به تلفن همراه متصل شده بود اما منفجر نشد. یک مقام انتظامی فدرال گفت در وسایل انفجاری کشف شده خرده‌های فلز یافت شده است که به منظور افزایش تلفات بوده است. پلیس آمریکا همچنین پس از انفجار در نیوجرسی در مناطق مختلف بخش شمال شرق این کشور به دنبال مظنونان و نقشه‌های تروریستی دیگر است. در جدیدترین مورد در منطقه الیزابت نیوجرسی شهرداری منطقه به CNN گفت 5 وسیله مشکوک را که به نظر انفجاری هستند در یک کوله پشتی رها شده پیدا کرده است. یک مورد از اینها در تلاش برای خنثی کردن از راه دور منفجر شد. این اتفاقات یک روز پس از آن رخ می‌دهد که بمبی در پارکی نزدیک ساحل دریا در 100 کیلومتری منطقه الیزابت منفجر شد. آخرین خبر این که تردید امریکایی‌ها و شانس روبه افول هیلاری. تردید روزافزون امریکایی‌ها نسبت به سلامتی جسمی هیلاری کلینتون به نظر می‌رسد پس از آنکه هیلاری کلینتون کاندیدای دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در جریان مراسم یادبود 11 سپتامبر به دلیل وخامت حال خود نتوانست تا پایان این مراسم با پوزش که خبر رو نتونستم تا آخر بخونم. و امریکایی ها نسبت به سلامت جسمی وی برای تصدی سبت ریاست قوه مجریه کشورشان دچار تردیدهای جدی شدند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی جدیدی که پایگاه اینترنتی یوگاف منتشر کرد نشان می‌دهد که در میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی تنها 39% امریکایی‌ها معتقدند که کلینتون از سلامت کافی برای ایفای نقش به عنوان رئیس جمهوری امریکا در سال‌های آینده برخوردار است. در مقابل 38% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که به طور قطع کلینتون از توانایی جسمی کافی برای تصدی سمت ریاست جمهوری برخوردار نیست و 23% شرکت کنندگان نیز نسبت به سلامت جسمی کلینتون جهت تصدی این سمت ابراز تردید کردند. این نظرسنجی در حالی منتشر می شود که نظرسنجی مشابهی در اوایل سپتامبر نشان داد 52% امریکایی ها نسبت به توانمندی جسمی کلینتون برای فعالیت به عنوان رئیس جمهوری کشورشان اطمینان خاطر داشتند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه از شهلا سرشار میشنویم به اسم واسونک.
Call.
خب امیدواریم که جشن عروسی را بیافتن. دوستان توجهتون رو جلب میکنم به فیلم فروشنده که نماینده ایران در اسکار بود. اصغر فرهادی بار دیگر نماینده سینما ایران در سطح جهان میشود. هیئت انتخاب کننده فیلم فروشنده را از بین 5 گزینه با اکثریت قوی برگزیده است. سخنگوی هیئت میگوید ارشاد دخالت در گزینش ها نداشت. فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی نماینده ایران برای اسکار 2017 شد. فیلم های عیسی در غبار، دختر، لنتوری و ناهید فیلم های نهایی هیئت انتخاب کننده نماینده سینمای ایران بودند. امیر اسفندیاری سخنگوی این هیئت گفته که از بین 82 فیلم ابتدا فهرستی از 8 فیلم و سپس لیستی از 5 فیلم تهیه شد. در انتخاب این 5 فیلم همه ظرفیت‌های جهانی و داخلی، بازخوردهای مطبوعاتی و بین‌المللی و وضعیت پخش کننده خارجی بررسی شد و حتی پرونده‌های هم همه فیلم‌ها مرور شد و مروری نیز بر فهرست فیلم‌های خارجی سال‌های قبل هم داشتیم. اسفندیاری افسوده که این هیئت با انتخاب فیلم فروشنده قصد بیشترین استفاده از ظرفیت سینمای ایران در اسکار را داشته است. هیئت انتخاب از میان گزینه‌های موجود بهترین انتخاب را کرده است تا بیشترین امتیاز را در اسکار به دست بیاورد، ولی این انتخاب به معنای این نیست که فیلم فروشنده حتما برنده جایزه اسکار می شود و این هیئت برنده شدن این فیلم را هرگز گارانتی نمی کند. اسفندیاری اعلام کرده که بررسی‌های هیئت در هماهنگی و تعامل با بنیاد فارابی، سازمان سینمایی و خانه سینما بوده، اما همزمان تاکید کرده که سازمان سینمایی و وزارت ارشاد هیچ سفارش یا فشار یا دخالتی برای معرفی و انتخاب فیلمی برای اسکار نداشتند. فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی در جشنواره کن تحسین شده و جایزه بهترین فیلمنامه و بازیگری اصلی مرد را به دست آورده است. در سال 1990 فیلم یک حب قند ساخته رضا میرکریمی به دلیل تحریم اسکار از سوی رئیس وقت صدا و سیما جواد شمقدری امکان رقابت با فیلم‌های خارجی دیگر را نیافت. با معرفی فیلم فروشنده، اصغر فرهادی با بیلان 4 فیلم رکورددار حضور در اسکار بهترین فیلم خارجی می شود. فیلم جدای نادر از سیمین برای اولین بار سینمای ایران را صاحب اسکار کرد. فیلم درباره الی در سال 1388 و فیلم فروشنده در سال 1391 به اسکار معرفی شده بودند. فیلم های مجیدی در سال های 77، بچه های آسمان، 78، رنگ خدا، 80، باران، 87، آوای گنجشکا نیز به عنوان نماینده سینما ایران به اسکار معرفی شدند که تنها اولی به فهرست نامزدهای بهترین فیلم خارجی راه یافت. نماینده ایران در اسکار 2016 فیلم محمد رسول الله ساخته محمد مجیدی بود. این فیلم که پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران محسوب می شود به فهرست نهایی جایزه اسکار راه پیدا نکرد. دوستان با هم یک ترانه می شنویم از گلشیفته شهرزاده قصه من و برنامه رو ادامه می دیم.
یه شب تو خواب وقت سحر شهزاده ای زرین کمر نشسته بر اسب سپید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می میزد نگاهش. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم، روزی که بختم باز بشه، دیار بشه اون که اومد به خوابم. شهزاده رویای من شاید تویی، اون کس که شب در خواب من آید توی تو. از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه بر لب، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآبم، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.
دوستان، همه به فکر این موضوع هستند که چگونه کاری کنند که طول عمرشان بیشتر شود. بسیاران کسانی که در طول زندگی تماماً مشغله دارند. در این مطلب راهکارهای ساده اما کارساز را به شما معرفی می‌کنیم که با بکارگیری از آنها سلامت خود را دوچندان می‌کنید. امید به زندگی در میان مردم در تمام دنیا رو به افزایش است. در حال حاضر دستیابی به عمر طولانی توأم با سلامت آرزوی دور از دسترس محسوب نمی شود. اگر کسی بخواهد سالم و سلامت به مدت طولانی عمر کند، باید برخی از اصول را رعایت کند. این اصول عبارتند از تغذیه سالم، ورزش منظم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل و تا حد امکان پرهیز از استرس و اضطراب. در این مطلب به برخی از این اصول تغذیه‌ای اشاره خواهیم داشت. روزانه اومگا 3 یا اومگا 3 بخورید. به گفته متخصصان تغذیه، مواد غذایی حاوی چربی اومگا 3 ضد پیری هستند. اگر مواد غذایی حاوی اومگا 3 به صورت روزانه مصرف شوند، به پایین آوردن کلسترول کمک کرده، موجب بهبود عملکرد سلول‌ها شده و جلوی التهاب را می‌گیرند که در نتیجه خطر ابتلا به سرطان، سکته مغزی و حمله قلبی کاهش می‌یابد. مغز گردو، دانه گیاه برزک و برخی از انواع سبزی‌ها حاوی اومگا 3 هستند. ولی بهترین منبع آن غذاهای دریایی است. مطالعات منتشر شده در ژورنال تغذیه ایالات متحده نشان می‌دهد اومگا 3 موجود در ماهی‌های چرب آب‌های سرد برای سلامت مغز بی‌نهایت مفید هستند. توصیه: هفته یک بار ماهی سالمون یا یک ماهی چرب دیگر را در برنامه غذایی خود لحاظ کنید. در عین حال مصرف روزانه اسفناج، گردو و روغن سویا، دانه برزک یا کلم پیش را فراموش نکنید. هر 4 ساعت آنتی اکسیدان بخورید. این مواد غذایی با محافظت از سلول ها در برابر رادیکال های آزاد روند افزایش سن را کند می کنند. برخی از این مواد مثل ویتامین C محلول در آب هستند. یعنی این که برخی از این مواد تنها 4 تا 6 ساعت در بدن باقی می مانند و بنابراین باید به طور منظم جایگزین شوند. میوه های رنگی و سبزی ها مملو از این مواد هستند که بدن شما را در برابر پیری و انواع و اقسام بیماری ها مقاوم می سازد. توصیه این که با هر وعده غذایی یا میان وعده یک یا چند نوع میوه یا سبزی مصرف کنید. سعی کنید میوه ها و سبزی هایی را انتخاب کنید که دست کم 3 رنگ متفاوت داشته باشند. مثلا پرتقال، سیب سرخ و خیار. فیبر مصرفی را دو برابر کنید. این کار خطر ابتلا به سرطان را کاهش داده، سطح قند خون را ثابت نگه می دارد و به سلامت قلب کمک می کند. در واقع بنابر تحقیقاتی که نتایج آن در ژورنال تغذیه بالینی ایالات متحده به چاپ رسیده، افزودن هر 10 گرم فیبر به رژیم غذایی روزانه خطر مرگ در اثر بیماری عروق کرونر قلب را تا 17% کاهش می دهد. توصیه می شود مقدار فیبر مصرفی روزانه 25 تا 35 گرم باشد. تحقیقات نشان می دهد در ایالات متحده مردم نصف این مقدار فیبر می خورند. توصیه این که با مصرف این مواد غذایی دریافت فیبر روزانه خود را افزایش دهید. عدس پخته هر نصف فنجان 8 گرم، نخود پخته هر نصف فنجان 6 گرم، جو هر نصف فنجان 16 گرم، سیب روز یک عدد متوسط و تمشک هر فنجان 8 گرم. دست از غذا خوردن بکشید. ساکنین نواحی مرکزی آکیناوا در ژاپن از این الگوی غذایی پیروی می کنند و در این حال رژیم غذایی کم کالری دارند. چیزی که محققان معتقدند اصلی ترین کلید طول عمر است. آهسته غذا خوردن به طور اتوماتیک در کنترل کالری دریافتی مؤثر است. مطالعه‌ای که اخیراً صورت گرفته نشان داده زنانی که آرامتر از بقیه غذا می‌خورند، سریع‌تر احساس سیری می‌کنند و طبعاً کمتر از افرادی که سریع غذا می‌خورند، کالری دریافت می‌کنند. توصیه این که نکته اصلی این است که وقتی سیر شدید دست از خوردن بکشید، نه وقتی که مرز انفجار رسیدید. یادتان باشد قرار نیست سر سفره کمربندتان را شل کنید تا بتوانید بیشتر بخورید. کالری از چربی‌های سالم. چربی‌های خوب به طور خاص اسیدهای چرب تک رشته اشباع نشده می توانند LDL یا همان کلسترول بد را کاهش داده و کلسترول HDL را افزایش دهند که محافظت کننده سیستم قلبی عروقی بوده و خطر ابتلا به آتروسکلروزیس تسلب شرائین را کاهش می دهد. به علاوه مطالعات نشان داده مصرف مقدار بیشتری از این چربی ها می تواند امید به زندگی را افزایش دهند. اگر مقدار کالری روزانه را 1600 در نظر بگیریم، این مقدار چربی حدود 44 گرم در هر روز خواهد بود. و توصیه این که چربی های سالم شامل 1/4 فنجان پسته 7 گرم، 1/4 فنجان بادام 11 گرم، یک قاشق غذاخوری روغن زیتون 10 گرم یا 1/4 فنجان آووکادو 3.5 گرم می شوند. و آخرین نکته این که پروتئین تامین کننده مصالح ساختمانی برای ترمیم روزانه تمامی انواع سلول‌ها در بدن شماست. دریافت پروتئین کافی برای سلامت و حیات شما ضروری است، به خصوص وقتی که سن بالاتر می‌رود، آسیب‌های سلولی شیوع بیشتری پیدا می‌کنند. سعی کنید تا 30% از کالری روزانه یا 120 گرم از 1600 کالری را به پروتئین به دست آمده از گوشت کم چربی اختصاص دهید. توصیه: منابع خوب پروتئین شامل گوشت سفید بدون پوست تقریبا 21 گرم، شیر بدون چربی هر فنجان 8 گرم، سفیده تخم مرغ هر دو عدد تخم مرغ 7 گرم و حبوبات هر نصف فنجان 8 گرم است. خب دوستان، امیدوارم که به خاطرتون مونده باشه و رعایت کنید که هم سالم بمونید هم شاداب و سرحال و جوان. با هم یک ترانه گوش میکنیم از هایده. فریاد. دوستان نازنین، سروده ساناز رؤوف رو گوش میکنیم با هم دیگه. این بیشه را کفتارها تاراش کردند، شیر و ژنی در فطرت روباه شل نیست، شیر و ژنی در فطرت روباه شل نیست. با هم میشنویم.
عرض درود و ادب دارم خدمت دوستداران شعر و ادب پارسی. تشکر ویژه دارم از استاد عزیز جناب آقای عالی پیام که واقعا زحمت میکشن در راه فرهنگ و ادب و هنر این مملکت با شجاعت تمام. کسب اجازه میکنم من محضر استادان گرامی که در جمع حضور دارن و یک چکانه تقدیمتون میکنم. بی پرده میگویم غزل ها من غزل نیست، بی پرده میگویم غزل ها من غزل نیست، این زندگی جز صحنه جنگ و جدل نیست. زنبورها وقتی به آب و قند سیرند، بیچاره ما حتی اصل ها من اصل نیست. در سفره جام شوکران و دشته در دیس، مهمان نوازی های من ضرب المثل نیست. از اصل خود افتاده و بر اسب ماندیم، از اصل خود افتاده و بر اسب ماندیم، چون بین من تشخیص اصلی از بدل نیست. سپاسگزارم. نامرد پشت مردیش پنهان، ولیکن مردانگی کار درویان دقل نیست. پایین بیا از منبر وعظ و خطابه، هر کس که اهل لاف شد مرد عمل نیست. ای جولقی باید سرت بردار باشد، ای جولقی باید سرت بردار باشد، چون قاضیت عادلتر از توتی کل نیست. این بیشه را کفدارها تاراج کردند، شیر و ژنی در فطرت روباه شل نیست. میراث ما از جنگ های پشت پرده غیر از عصای چوبی زیر بغل نیست. خیام و مولانای من را غصب کردند، خیام و مولانای من را غصب کردند. ایرانیان خاموش ماندن راه حل نیست. در نقشه ما گربه نه، یک شیر خفته است. دنیا بداند شیر بی عکس العمل نیست. در نقشه ما گربه نه، یک شیر خفته است. دنیا بداند شیر بی عکس العمل نیست. ارگ بم و نقش جهان و تخت جمشید در لرزه های قلب ما روی گسل نیست. با من پیامی هست غیر از بلبل و گل، این قاصدک دیگر غزل هایش غزل نیست.
دوستان نازنین، توجهتونم به یک اطلاع جلب میکنم که روز 22 سپتامبر در اونیورسیته زوریخ، در دانشگاه زوریخ، دکتر اسماعیل کهرام یک سخنرانی دارن در مورد شرایط آب در ایران. این سخنرانی ساعت 19 شروع میشه در KOL G204 دانشگاه زوریخ در ساختمان اصلی که رمش راسته شماره 71 هست. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای از لیلا فروهر برنامه رو به پایان می‌رسونیم.